مجلس سوم، تفسیر آیه شریفه قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم. سوره مائده آیه 15 و 16. تحقیقاً آمد به سوی شما از جانب خداوند نور و کتاب آشکاری که خداوند بدان نور و کتاب هدایت می کند به سوی راه‌های سلامت و از ظلمت‌ها به سوی عالم نور بیرون می کشاند با اذن و اراده خود کسی را که دنبال رضا و خوشنودی خدا برود و ایشان را به سوی صراط مستقیم رهبری می نماید. در این کریمه شریفه خداوند متعال قرآن را به دو صفت تعریف کرده است، یکی نور و دیگری کتاب مبین، و سه صفت برای او ذکر کرده است. اول، هدایت به سوی راه‌های سلامت. دوم، خروج از ظلمت و ورود در عالم نور. سوم، رهبری به سوی راه مستقیم و سلوک در جاده اعتدال. اما قرآن نور است، به جهت آنکه تمام آیات او از عالم نور آمده و در تشخیص مرضهای بشر و کیفیت علاج آن ابداً در نمانده و در تکامل افراد بشر آنچرا که معین می کند همه علم و بصیرت و وصول به نتیجه است، نه جهل و درماندگی و وصول احتمالی، بلکه 100% ایصال حتمی و یقینی است. انسان در پرتو نور همه چیز را می بیند و چیزی برای او مخفی نیست و علاوه خود نور دیگر احتیاج به نشان دهنده ندارد، بلکه خود او معرف خود است. به خلاف ظلمت که اولاً ذات او ابهام و جهل است و علاوه موجودی در تحت افق تاریکی دیده نمی شود. قرآن نور است، به معنی آن که اولاً خود او معرف خود است. هیچ کتابی و هیچ گویندهی غیر از ذات قرآن نمی تواند او را آنطور که شاید و واقعیت دارد معرفی کند، چون تمام کتب و تمام گویندگان از افق فکر و ادراک خود می خواهند قرآن را معرفی کنند و فکر و ادراک آنها نسبت به علم قرآن کوتاه است، مگر آنکه به مقام طهارت مطلق برسند و از دریچه نزول قرآن از نقطه نزول به قرآن بنگرند و آن اختصاص به اولیا و مقربین درگاه خدا دارد و بس. و بنابراین هرچه ابهام و اشکالی باشد در پرتو این نور روشن می شود و مشکل حل می گردد. قرآن کتاب حقیقت و معالجه افراد است، برای وصول به مقام کمال و خروج از بهیمیت به سوی ذروه انسانیت. و در این امر عجیب است، مرض را خوب تشخیص می دهد و خوب و آسان و سریع علاج می کند و در تشخیص و علاج راه خود را اشتباه نمی کند و دوا عوضی نمی دهد و دوا و پرهیز به قدر لازم نه زیاده و نه کم می دهد و تا بشر را از امراض مخفیه و متراکمه خارج نکند از معالجه دست بردار نیست. درست مانند طبیبی میماند که در عمل جراحی استاد یگانه بوده، فوراً نقطه سیاه را میبیند و با جراحی در همان نقطه به اسرع وقت مریض را خلاص می کند و به افرادی که احتیاج به جراحی ندارند به حسب استعداد مزاج دوا می دهد و مداوا می کند. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه راجع به حضرت رسول الله می فرماید طبیب دوار به طبه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم طبیبی بود که در طب خودش دوار بود، یعنی زیاد دور می زد بر روی مرض و اقسام آن و ارتباط امراض با هم و زیاد دور می زد بر روی دارو و درمان و حکیم حاذق و مطلع به همه جوانب مرض و تمام طرق درمان آن بود و معلوم است که روح مقدس آن حضرت همان حقیقت قرآن است و بس. روی این معنی قرآن را فرقان گویند. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدا والفرقان. ماه روزه ماه رمضان است و در آن قرآن نازل شده است که هدایت است برای مردم و ادله و حجت هایی است از راه نمایی و بینات و روشنگری هایی است برای جدایی حق از باطل، یعنی آن نور مشخص حق و باطل و جدا کننده صحت و مرض، دوست و دشمن، نفحات رحمانیه و خاطرات شیطانیه و نشان دهنده راه راست از جاده ضلالت است. بنابراین این قرآن کتاب مبین است. مبین از ماده ابان یبین و ابانه هم به معنی لازم و هم به معنی متعدی استعمال شده. ابان الشی اتزه و ابانه جعله بینا و واضحا. قرآن هم واضح و هم واضح کننده و هم آشکار و هم آشکار کننده است. این از نقطه نظر دو معرفی که خدا برای قرآن کرده است. و اما آثار او، اول هدایت به سوی سبل سلام است. راه سلام راهی است که در آنجا ایمنی است در مقابل نگرانی. ایمنی از هر چیز، از آفات دنیوی و از آفات نفسی و اخروی. این قرآن آن راه سلامت مطلق را که در آنجا هیچ مشکل و هیچ رنج و تعب و هیچ نگرانی فکری و خاطره‌ای نیاید معرفی می کند. آنجا که بهشت حقیقی است، البته این برای افرادی است که دل به قرآن بدهند و در راه وصول به رضوان خدا به دنبال قرآن حرکت کنند. و به دنبال این معنی معلوم است که اثر دوم مشهود است و آن خروج از ظلمات نفس اماره به عالم نور است. حقاً در اینجا انسان می‌یابد که ظلمات نفس چقدر قبیح و زشت است و خروج از آن به نور چقدر لطیف و نیکو. در ظلمات نفس انسان با هزار درد و رنج و عقده و هزار خصلت زشت و هزار خاطره پریشان مواجه است و چون در تاریکی است نمی‌تواند بفهمد که عیب چیست و راه علاجش کدام است. و واقعاً آنچه او را در این معرض هلاکت آورده است کدام صفت زشت و خوی ناپسند است. ولی همین که آفتاب قرآن تابید و صحنه نفس را روشن کرد، انسان عیوب خود را می فهمد و دیگر نمی تواند آرام بگیرد. انگیزه بسیار قوی او را از باطن تحریک می کند تا بر اثر تعالیم قرآن عمل کند و خواسته باطنی او که همان وصول به مقام انسانیت مطلق و طهارت محض است حاصل شود. و معلوم است که این اثر سوم صراط مستقیم است، یعنی قرآن با اقصر فاصله و در اقصر زمان و اقصر معالجه انسان را بدین هدف عالی می رساند نه آن که در معالجه بطی باشد و سستی کند و دوران نقاهت به درازا کشد و قوای انسان ضعیف و شخص در آستانه مرگ قرار گیرد، بلکه فوراً و عاجلاً او را معالجه می کند و این نزدیکترین راه به مقصد و وصول به مقام توحید است. رزقنا الله به محمد و آله طاهرین. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید ثم انزل الکتاب نورا لا تدفع مصابیح و سراجا لا یخبو توقده. و سپس خداوند کتاب را بر پیغمبر نازل کرد، در حالی که قرآن نوری است که چراغ‌های فروزان آن خاموش نمی‌شود و چراغی است که شعله ملتهب آن فرو نمی‌نشیند. و بحرن لا یدرک قعره و منهاجا لا یزل نهجه و دریایی است که قعر آن یافته نمی‌شود و راه راستی است که در پیمودن آن گمراهی پیدا نمی گردد و شعاع لا یظلم و زوعه و فرقان لا یخمد و برهانه و شعاعی است که پرتو رخشان آن به تاریک نمی گراید و جدا کننده است میان حق و باطل که برهان ساطع و حجت استوار آن فروکش نمی نماید و تبیان لا تهدم و ارکانه و شفاء لا تخشا اسقامه و بنا و اساسی است که ارکان آن ویران نمی گردد و شفایی است که از بیماری های پی در آمده آن بیم و حراس به دل نمی رسد و عزا لا تهزم و انصاره و حقا لا تخزل و اعوانه و عزیزی است که یاران و یاوران آن شکست نمی‌پذیرند و حقی است که یاری کنندگان و انصار آن به هزیمت و فرار نمی‌روند. فهو معدن الایمان و بهبوحته و ینابیع العلم و بهوره. و بنابر این قرآن معدن ایمان است و میانه و درون حقیقی آن و چشمه‌های جوشان علم و عرفان است و دریاهای خروشان معارف آن و ریاض العدل و قدرانه و اصافی الاسلام و بنیانه و عودیت الحق و قیتانه و باغها و بستانهای عدل و داد است و آبهای زلال مجتمع و سرشار در آن و دیگ پایه های اطعمه اسلام است و اصل و اساس آن و وادی های گسترده و پهناور صدق و حق است و زمین های وسیع و فراخ آن و بحر لا ینزفه المستنزفون و عیون لا ینزبها الماتحون و دریایی است که آنچه آب کشندگان و آب برداران از آن مصرف کنند آن را تهی نمی کنند و چشمه هایی است که آنچه آبگیران و آب برندگان از آن بردارند آن را کم نمی گردانند و مناهل و لا یغیظ و الواردون و منازل و لا یذل و نهجها المسافرون و آبشخوارهایی است که آنچه فرو روندگان در آن از آن آب برگیرند آن را فرو نمی نشانند و منزلگاه‌هایی است که آنچه مسافران در راه روشن و طریق هویدای آن سیر کنند گم نمی‌شوند و اعلام لا یعما عنها السائرون و آکام لا یجوز عنها القاصدون و نشانه‌هایی است که روندگان و سیر کنندگان در راه خود از آن پوشیده و نادیده نمی‌گردند و تپه‌ها و مواضع مرتفعی است از جوانب خود که راه پیمایان و قصد کنندگان نمی توانند از آن عبور و تجاوز نمایند. جعله الله ریاً لعطش العلماء و ربیعاً لقلوب الفقها. خداوند قرآن را سیرابی برای تشنگی و عطش علما قرار داد و بهار پرگیاه برای دلهای فقها و محاجل طرق صلحا و دواء لیس بعده داء و نور لیس معه ظلمه و راهها و طریقهای هویدا برای پیمودن راه صلحا. قرآن دارویی است که پس از آن دردی نیست و نوری است که با آن ظلمتی نیست. و حبلن وسیقن عروته و معقلن منیعن ذروته و ریسمانی است که محکم است گره آن و پناهگاهی است که از دست رس دور است بلندی آن و عزن لمن تولا و سلمن لمن دخله و عزت است برای آن که در تحت ولایت آن درآید و آن را ولی و مولا و صاحب اختیار و سرپرست و پاسدار خود بداند و سلام و سلامت است برای آن که در آن داخل شود و هدن لمن تم به و عذرن لمن انتهله و هدایت است برای آن که بدان اقتدا نماید و مایه عذر است برای آن که خود را بدان انتصاب دهد و برهانن لمن تکلم به و شاهدن لمن خاصم به و برهان و حجت است برای آن که بدان سخن گوید و شاهد و گواه است برای آن که در مقام منازعه و مخاصمه بدان تمسک جوید و ظفر و گواه است برای آن که در مقام منازعه و مخاصمه بدان تمسک جوید و فلجن لمن حاجبه و حاملن لمن حمله و ظفر و فیروزی است برای آن که بدان احتجاج کند و استدلال نماید و متعهد به صلاح و اصلاح آن است که احکام آن را به کار بندد و مضمونش را بر عهده گیرد و متیتن لمن اعمله و آیتن لمن توسم و همچون شتر راهوار و بارکشی است برای آن که با سواری خود و حمل اثقال و اسباب خود بر آن بخواهد به سرمنزل مقصود واصل گردد و آیه و نشانه و علامت است برای آن که خود را بدان نشانه زند و جنتن لمن استلعم و علمن لمن وعا و سپر است برای آن که با پوشیدن آن لباس جنگ و زره در تن نماید و دانش و درایت است برای آن که آن را حفظ کند و در گوش جان خود بگیرد و حدیثن لمن روا و حکمن لمن قضا و حدیث و گفتار است برای آن که آن را نقل نماید و روایت کند و حکم است برای آن که با آن قضاوت نماید. قرآن شفای هر مرض است و کتابی است که در احکام و مطالب آن ابداً بطلانی راه پیدا نخواهد نمود و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید و حقا قرآن کتاب عزیزی است که باطل به دور راه ندارد، نه از مقابل و برابر او و نه از پشت سر او، از ناحیه خداوند حکیم و حمید به تدریج نازل آمده است. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفره و ذو عقاب علیم. ای پیامبر، به تو گفته نشده است مگر همان چیزی که به پیامبران مرسل الهی پیش از تو گفته شده بود و آن این است که پروردگار تو دارای صفت مغفرت است برای مردم و دارای عذابی دردناک می باشد. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی و عربی. و اگر ما قرآن را غیر واضح و با ابهام و اجمال و عجمی قرار می دادیم، هر آینه می گفتند چرا آیاتش روشن و جدای از هم و مشروع و با تفصیل نبود؟ ای عجب، چگونه می شود قرآن مبهم و عجمی باشد در حالی که رسول ما فصیح و گویا و عربی است؟ قل هو للذین آمنوا هدن و شفاء والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمى اولئک ینادون من مکان بعید. بگو ای پیامبر، آن قرآن برای کسانی که ایمان آورده اند کتاب هدایت و شفای از امراض است، و اما کسانی که ایمان نیاورده اند در گوشهایشان سنگینی است و این قرآن برای آنها کوری و نابینایی است. آنان کسانی هستند که از راه دور مورد خطاب و ندا واقع می شوند و از دور چیزی را می شنوند. عزیز در مقابل ذلیل است، یعنی قابل تأثر، و ذلت حال تأثر و شکستگی را گویند. قرآن مجید عزیز است، یعنی ابداً در احکام و آیات آن شکستگی و بطلان و نسخ را پیدا نخواهد کرد. علوم بشری نمی تواند از آن خرده گیرد و در موضوعات و احکام آن فتوری حاصل کند و مانند کتاب‌های دیگر فرضیه‌هایش دچار اشکال و بطلان گردد. باطل و خرابی به او راه ندارد، نه میان دو دستش. تا روز قیامت هر بشری با هر علمی و با هر تجربه‌ای قدم به میدان گذارد، باید به مقام عز قرآن تسلیم شود، چون دلائلش محکم و متقن و قابل تغییر و تبدیل نیست. بر اساس ثبات و استقرار بیان شده و علومش مبتنی بر حس و خیال نیست تا با از بین رفتن حس و خیال او هم از بین برود. بنابراین تا به حال با ترقیات علوم مادی و تجربی از هیئت و نجوم و طبیعیات و تسخیر نور و امواج و کهربا و شکافتن اتم و حرکت به کره ما و پیشرفت صنعت و طب و سایر علوم از مطالعات روانی و حقوقی و علوم خارج از طبیعت و اتصال به عالم نفس کسی نتوانسته است موضوعی عالی تر از قرآن و مطلبی ارزنده تر بیاورد. همه تسلیمند و خاضع و همه معترفند که نیاز به این قرآن دارند و برای خلاصی بشریت از زندان جهل پیشرفت در این علوم مادی و طبیعی بدون پیروی از تعالیم عالیه قرآن فائده‌ای ندارد، بلکه در مشکل به روی مشکل باز می کند. این عزت قرآن است که کلام خداست و در مقابل منطق و فرضیه‌ای خود را نمی بازد و عقب نشینی نمی کند و چون چراغ فروزان و شمس جهانتاب در جهان درخشندگی دارد. ولا من خلفه، همچنین آنچه از سابقین از انبیا و مرسلین و اولیا و امم و طوائف و حالات آنها و اقوام مؤمن و کافر تا زمان آدم بیان کرده است، آن نیز صحیح و غیر قابل ایراد و اشکان است. بر تورات فعلی و انجیل فعلی صدها اشکال عقلی وارد است که پاسبانان آن از عهده پاسخ بر نمی آیند و در مقابل سوالات به جای سوال کنندگان عقب نشینی می کنند و ذلیل می شوند. دین مسیحیت گرفتار تثلیث است و تورات از معاد نامی نبرده و فجایعی به انبیا نسبت می دهد. ولی قرآن مجید با عزت و سیادت مواجه است و کسی نتوانسته در مضامین و آیات و قصص آن خرده‌ای بگیرد تا مطلبی را خلاف تاریخ و یا خلاف عقل در قرآن بجوید. قرآن کتابی نیست که یک سر مردم را بیم دهد تا سرحد یأس و یا آنها را امیدوار کند تا سرحد طغیان. خدا می فرماید ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرت و ذو عقاب علیم. ای پیغمبر، آنچه از طرف خدا به تو وحی شده همان حقیقت و واقعیتی است که به پیغمبران قبل از تو وحی شده بود که خدای تو رحیم و آمرزنده مردم است نسبت به مطیعان و دارای عذابی دردناک است نسبت به طاغیان. اگر ما این قرآن را در هم و برهم و غیر مفهوم و غیر مبین آورده بودیم، مقرزین می گفتند که چرا آیاتش روشن نیست و مبین و فصیح بیان نشده است؟ می گفتند کتاب غیر روشن و غیر فصیح برای مردم فصیح اللسان چه فایده دارد؟ بگو ای پیغمبر، دست از این مطالب بردارید، این مطالب به درد شما نمی خورد. این کتابی است که برای مؤمنین که چشم دل خود را باز کرده اند، کتاب هدایت و رهبری به آخرین منزل مقصود و وصول به اعلی درجه و ذروه انسانیت و مقام توحید است و شفای دردهای متراکمه و صعب العلاج. ولیکن آن کسانی که ایمان نمی آورند، در گوشهای آنان پارگی رخ داده و کوری چشم آنها را بسته، نمی توانند آیات خدا را بشنوند و نمی توانند ببینند. کافری که از قرآن اعراض کرد، جز پارگی گوش دل و کوری چشم دل که ابداً قابل اسخا و رؤیت نیست، چه بهره‌ای دارد؟ آنان از مکان دوری آواز به گوششان می رسد، غیر مفهوم، به خلاف مؤمنینی که به واسطه پیروی از قرآن در آستان قرآن قرار گرفته و تمام قرآن را با حس و عقل خود ادراک می کنند و خوب می فهمند جان آنها روشن شده و عقل آنها کامل گشته است. در کافی مرحوم کلینی با اسناد خود نقل می کند در ضمن حدیثی که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم القرآن هدی من الزلال و تبیان من الاما. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفتند که قرآن هدایت است از گمراهی و زلالت و مبین و روشنگر است از کوری و جهالت. و استقالت من الاسره و نور من الظلمه و ضیاء من الاحداث و حافظ و نگهدار است از لغزش و اسرت و نور است از تاریکی و ظلمت و نور بخش است از وقایع حادثه و آفات و فتن مزله و بدعتهای بی سابقه و عصمت من الهلکه و رشد من الغوایه و بیان من الفتن و بلاغ من الدنیا الى الاخره و مانع است از نابودی و هلاکت و رشد است از تباهی و فساد و قوایت و واضح کننده و آشکارا سازنده است از فتنه ها و آزمایش های مبهم و گنگ که بر بشر روی می آورد و بلاغ و کفایت است برای طی عالم دنیا تا آخرت و فیه کمال و دینکم و ما عدل احد عن القرآن الا الى النار. و در قرآن است کمال دین شما و از قرآن به هیچ چیز عدول نمی شود مگر به سوی آتش. و مرحوم کلینی ایزن نقل می کند از سماعت ابن مهران قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان العزیز الجبار انزل علیکم کتابه و هو الصادق البار. حضرت صادق علیه السلام گفتند حقا که خداوند عزیز و جبار که دارای صفت استقلال و عزت و اتکا به خیشتن است، در حالی که نیز دارای صفت صدق و فیضان رحمت و ریزش خیرات و برکات است، بر شما کتاب خود را فرود آورده است. فیه خبرکم و خبر من قبلکم و خبر من بعدکم و خبر السماء والارض، ولو اتاکم من یخبرکم عن ذلک لتعجبتم. جریانات و وقایع و اخبار شما و خبرهای کسانی که قبل از شما بودند و خبرهای کسانی که بعد از شما خواهند بود و خبرهای آسمان و زمین در آن موجود است، به طوری که اگر کسی از آنجاها نزد شما بیاید و برای شما از آنها خبر بیاورد، در تعجب می افتید که چطور این خبرهای قرآن با آن گفته های مخبر تطبیق نموده و هیچ کم و کاستی و هیچ تغییر و تحریفی در آن نیست. ولذا کسی که به قرآن متکی باشد عزیز است و غیر او ذلیل. کسی که به قرآن دل بسته باشد در ایمنی است و غیر او در خوف. از کلینی است با اسناد خود از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام: کان فی وصیت امیر المؤمنین علیه السلام لاصحابه اعلموا ان القرآن هدى النهار و نور اللیل المظلم علی ما کان من جهد و فاقه. از جمله وصیت‌های امیرالمؤمنین علیه السلام به اصحاب خود این بود که می گفت: بدانید قرآن چراغ هدایت است در روز که هر عملی را که انجام می دهید آن برنامه کار و راهگشا و اسوه برای کار شماست، و نور شب تاریک و پر ظلمت است که همین که همه در خواب رفتند شما با تلاوت آن گاه و بیگاه در نمازهای شب با خواندن سوره های بزرگ و آیات عجیب در عالمی از نور و صفا و سرور و تجرد و بساطت وارد می شوید و با خواندن هر آیه‌ای به باقی جداگانه ورود می نمایید و عقبه تاریک و کریوه ظلمانی را با نورافکن و پروژکتور آنچنان ضیاء و قدرتی نورانی می بخشید که چشم ها را خیره کند و این شب تاریک سپری شود و تا طلوع صبح و سپیده فجر صادق که شعاع نور خورشید از پشت افق طریعه ورود شمس را نوید دهد، شما ابداً در تاریکی نبوده اید و اصلاً احساس ظلمت را نکرده اید، گرچه در نهایت فقر و مشکلات مادی و زندگانی طبیعی بوده باشید، ولی معذالک درون شما روشن است و باطن شما و ذهن شما به انوار آیات قرآن منور است. و ایزن کلینی با اسناد خود حدیث می کند از زهری: قال سمعت علی ابن الحسین علیه السلام یقول آیات القرآن خزائن العلم فکلما فتحت خزانه ینبغی لک ان تنظر ما فیها. شنیدم از حضرت علی ابن الحسین علیه السلام که می گفت آیات قرآن خزینه ها و گنجینه های دانشند، بنابراین هرگاه خزینه ای را بگشایی سزاوار است که به آنچه در درون آن است نظر کنی. و ایزن مرحوم کلینی روایت می کند از سفیان ابن عیینه از زهری قال: قال علی ابن الحسین علیه السلام لو مات من بین المشرق والمغرب لمستوحشت بعد ان یکون القرآن معی. حضرت علی ابن الحسین علیه السلام گفتند اگر آنچه از مردمانی که در میان مشرق تا مغرب جهان هستند بمیرن و من تک و تنها و بدون یک انیس و مونس زنده بمانم، ابداً برای من وحشت و حراسی رخ نمی دهد بعد از آن که قرآن با من است. و کان علیه السلام و اذا قرأ ملک یوم الدین یکررها حتی کاد ایموت. و عادت او این طور بود که چون ملک یوم الدین را می خواند آن را تکرار می نمود تا به حدی که نزدیک بود بمیرد و جانش از قالب برون رود. انسان با قرآن غنی است چون علوم واقعی را به انسان می آموزد و بدون قرآن فقیر است. گرچه تمام کتابخانه های دنیا را دیده و کتاب ها را مطالعه نموده باشد، در عین حال فقیر است چون از علوم تخیلی تجاوز نکرده و به علم حقیقی دست نزده است. مرحوم کلینی با اسناد خود نقل می کند از معاویه ابن عمار قال: قال لی ابو عبدالله علیه السلام من قرأ القرآن فهو غنی ولا فقر بعده و الا ما بهی غنا. حضرت صادق علیه السلام به من گفتند: کسی که قرآن را قرائت کند او سرمایه دار و غنی و بی‌نیاز است، به طوری که دیگر فقری را به دنبال ندارد، وگرنه غنا و بی‌نیازی برای وی نیست. قرآن کتابی است عمیق که هرچه انسان بیشتر مطالعه کند و دقت نماید بیشتر می‌فهمد و علاوه فهم باطن و حقیقت قرآن احتیاج به تزکیه و طهارت دارد. آنطور نیست که فقط به مطالعه بتوان به حقیقت و عمق قرآن رسید. فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. پس سوگند اکید یاد می کنم به محلها و مکانهای نزول و سقوط ستارگان یا آیات قرآن و یا حرکت و مباجهه اولیای مقرب خداوند در برابر حضرت حق، و این قسمی است که اگر بدانید بسیار عظیم است. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، که حقا و حتما این کتابی است خواندنی و گرامی و رفیع المنزله و بلند پایه، که در کتاب پنهان و لوح محفوظ سر حق می باشد و کسی نمی تواند به آن برسد و آن را مس کند مگر پاکیزه شدگان و طهارت یافتگان. بنابراین کسی که می خواهد به حقیقت قرآن پی ببرد باید به حقیقت طهارت مطلق رسیده باشد، به تبعیت قرآن از عالم نفس اماره عبور کرده و چشمش به جمال ازلی افتاده و به مقام توحید رسیده باشد، و الا سایر مردم هر کس به اندازه فهم و قدرت عقل و همچنین به اندازه تقوا و طهارتی که حاصل کرده به همان اندازه از علوم قرآن بارگیری می کند. هر کس کسب تقوا و طهارت کند، عقلش قوی تر و به درجه بهتری از قرآن رهنمایی می شود. آن درجه بصیرت بیشتری به او داده، موجب کسب تقوا و عقل بیشتری می گردد. آن تقوا و عقل قوی تر او را به فهم مرتبه عالی تری از قرآن دعوت می کند و همینطور درجات و مراتب فهم قرآن مانند درجات نردبانی است که رسیدن به هر یک از آنها مستلزم عبور از پله قبلی است و پله قبلی معد و ممد وصول به پله بالاتر، و ها کذا الى ان نصل الى سعد فهو نور علی نور، همینطور تا اینکه به پشت بام برسیم. پس قرآن نور است بالای نور دیگر و دارای درجات مختلف نور است. مرحوم کلینی با اسناد خود از جابر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت می کند: قال یجیء القرآن یوم القیامت فی احسن منظور الیه سوره. آن حضرت گفتند قرآن در روز قیامت می آید در حالی که از جهت شمائل و حسن صورت دارای بهترین و زیباترین منظر است. فیمر بالمسلمین فیقولون هذا الرجل منا. آنگاه از جلوی مسلمانان عبور می کند و آنها می گویند این مرد از ماست. فیجاوزهم الی النبیین فیقولون هو مننا، پس از نزد آنها می گذرد تا به نزد پیامبران می رسد و آنها می گویند این مرد از ماست. فیجاوزهم الی الملائکه المقربین فیقولون هو مننا، و سپس از نزد آنها نیز می گذرد تا به نزد فرشتگان مقرب می رسد و آنها می گویند این مرد از ماست. حتی ینتهی الی رب العزت عز و جل فیقول یا رب فلان ابن فلان از معت و هواجره و از هر تو لیله فی دار دنیا، و پس از آن نیز از نزد آنها می گذرد تا می رسد به پروردگار عزت عز و جل. در این حال می گوید ای پروردگار من، فلان پسر فلان، من روزهای گرم تابستان او را به خواندن قرآن مشغول کردم و شبهای او را به خواندن قرآن به بیداری پایان دادم در زمانی که در دار دنیا زندگی داشت، و فلان ابن فلان لم ازمع هواجره و لم اسهر لیله، و اما فلان پسر فلان، من هیچ یک از روزهای گرم او را به خواندن قرآن سپری ننمودم و شبهای او را به خواندن قرآن نگذراندم. فیقول تبارک و تعالی ادخلهم الجنه علی منازلهم فیقوم و فیتبعونه فیقول للمؤمنه اقرا ورقه. خداوند تبارک و تعالی خطاب می کند به قرآن که اینک تو آنها را بر حسب درجات و مراتبشان در بهشت در منازل خاص خودشان داخل کن. در این حال قرآن به پا می خیزد و مردم مؤمن قاری قرآن به دنبال او راه می افتند و به مؤمن می گویند بخوان و بالا برو. قال فیقرأ و یرقا حتی یبلغ کل رجل منهم منزلته التی هی له فینزلها. حضرت فرمودند پس مؤمن می خواند و بالا می رود تا هر کس از مؤمنینی که قرآن خوانده بود به منزل خودش که طبق آیات قرآن برای او معین شده است می رسد. در این صورت آن مؤمن قاری قرآن در آن منزل فرود می آید. لذا سزاوار است که مؤمن تا هنگامی که به حقیقت قرآن نرسیده و از معانی باطنیه قرآن اطلاع پیدا نکرده دست از خواندن و دقت کردن و تأمل و تفکر در آیات آن و از تزکیه و تطهیر نفس و عبادات موصله بر ندارد تا آن که به مراد خود برسد. مرحوم کلینی نقل می کند با اسناد خود از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام قال ینبغی للمؤمن الا یموت حتی یتعلم القرآن او یکون فی تعلیمه. برای مؤمن سزاوار است که از دنیا نرود مگر آن که قرآن را یاد گرفته باشد و یا در حال یاد گرفتن و یا یاد دادن آن بوده باشد. صبح عاشورا حضرت سید الشهدا علیه السلام بر شتری بلند برنشست و قرآنی را باز نموده بر فراز سر گذاشت و به میان دو صف آمد و با صدای بلند ندا در داد که میان من و شما کتاب خدا شاهد و حاضر است و جد من رسول خدا ناظر است، و نادا به اعلا صوتهی یا اهل العراق و کلهم یسمعون فقال ایها الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتی اعزكم بما یحق لكم علی و حتی اعذر الیکم، و به بانگی بلند به طوری که همگی از لشکریان بشنوند ندا در داد ای مردم گفتار مرا بشنوید و در کشتن من شتاب مورزید تا اینکه من شما را موعظه‌ای کنم و پندی دهم به آنچه گفتن آن و تذکر آن حقی است ثابت برای شما بر عهده من و بر ذمه من، و تا اینکه راه عذر خود را از آمدنم به سوی شما برایتان شرح دهم. فَإِنْ أَعْتَيْتُمُونِيَ النَّصَفَ كُنْتُمْ بِذَلِكَ أَسْعَدَ، اگر شما عذر مرا پذیرفتید و گفتار مرا تصدیق نمودید و خودتان به من انصاف دادید، یعنی از در عدالت و انصاف و راه آن وارد شدید، این برای سعادت شما بهتر است و دیگر از برای شما حجتی برای کشتن من و راهی برای اخذ و دستگیری من نخواهد ماند. و ان لم تؤتونی النصف من انفسکم فاجمعوا رأیکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمه ثم اقضوا الی ولا تنظرون، و اگر شما عذر مرا نپذیرفتید و با انصاف با من عمل ننمودید و حجت مرا کافی ندانستید، پس در آن هنگام رأی خود و همراهان و شریکان خود را روی هم انباشته و گرد آورید تا آنکه کار شما و نظر و تدبیر شما و عاقبت امر شما بر شما پوشیده نماند. سپس بدون هیچ مهلتی به من بپردازید و کار خود را درباره من یک سره نمایید. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، بدانید که حقا صاحب اختیار و ولی من خداست که قرآن کریم را بفرستاد و او صاحب اختیاری مردمان صالح را می نماید. ثم قال اما بعد فانسبونی فانظروا من انا ثم مرجعوا الی انفسکم و عاتبوهم فانظروا هل یصلح لکم قتلی و انتهاک و حرمتی، اما بعد نسب مرا به یاد آرید و ببینید من که می باشم، و سپس به خود و به نفوستان بازگشت کنید و آن را سرزنش کنید. نظر کنید که آیا مصلحت شما هست که مرا بکشید و حرمت مرا پاره کنید؟ الست ابن بنت نبیکم و ابن وصیهی و ابن عمهی و اول المؤمنین لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ما جا ابهی من اند ربه؟ آیا من پسر دختر پیغمبر شما نیستم؟ و پسر وصی او و پسر عموی او و اولین از مؤمنین که رسول خدا را به تمام آنچه که از جانب خدا آورده بود تصدیق نمود نیستم؟ اولیس حمزت و سید و شهداء عمی امو ابی؟ اولیس جعفر الطیار و فی الجنت به جناحین امی؟ آیا حمزه سید و شهدا عموی من نیست؟ عموی پدرم نیست؟ آیا جعفر که در بهشت با دو بال خود در پرواز است عموی من نیست؟ اولم یبلغکم ما قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لی و لأخی هازان سیدا شباب اهل الجنه؟ آیا به شما نرسیده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود درباره من و برادرم که این دو سید و سرور و سالار جوانان اهل بهشتند؟ فَإِنْ صَدَّقْتُمُونِي بِمَا أَقُولُ وَهُوَ الْحَقُّ والله ما تعمدت كذبا مزعلمت ان الله يمقت عليه اهله، پس اگر گفتارم را تصدیق کردید و این گفتار حق است، سوگند به خدا از وقتی که دانستم که خداوند گوینده دروغ را مبغوز دارد، سخن از روی تعمد به دروغ نگفتم. و ان كذبتموني فان فيكم من ان سألتموه عن ذلك اخبركم، و اگر گفتارم را تکذیب کردید اینک در میان شما از اصحاب رسول خدا هستند کسانی که اگر از آنها بپرسید به شما بگویند اسألو جابر ابن عبدالله الانصاری و ابا سعید الخدری و سهل ابن سعد الساعدی و زید ابن ارقم و انس ابن مالک یخبروکم انهم سمعوا هذه المقاله من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لی و لأخی. بپرسید از جابر ابن عبدالله انصاری و ابو سعید خدری و سهل ابن سعد ساعدی و زید ابن ارقم و انس ابن مالک، آنها به شما خبر می دهند که این کلام را از رسول الله شنیدند درباره من و برادرم. اما فی هازا حاجز لکم ان سفک دمی، آیا در این مطالب حاجز و رادعی برای شما از ریختن خون من پیدا نمی شود؟ ثم قال لهم الحسین علیه السلام فان کنتم فی شک من هازا افتشکون ان ابن بنت نبیکم. حسین علیه السلام گفت اگر در این شک دارید، آیا در این هم شک دارید که من پسر دختر پیغمبر شما هستم؟ فوالله ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبی غیری فیکم ولا فی غیرکم. سوگند به خدا در میان مشرق و مغرب عالم پسر دختر پیغمبری در میان شما و در میان غیر شما جز من کسی نیست. ویحکم اتطلبونی به قتیل منکم قتلتو او مال لکم استهلکتو او به قصاص من جراحت فأخذو لا یتکلمونه. ای وای بر شما، آیا شما به خونخواهی کشته ای را که از شما کشته ام از من مطالبه خون او را می کنید و یا مالی را که از شما برده ام و یا به تلافی و قصاص جراحتی را که وارد کرده ام؟ همه لشکر سکوت کردند و هیچ پاسخی ندادند. فنادا یا شبس ابن ربعی، یا حجار ابن ابجر، یا قیس ابن الاشعس، یا یزید ابن الحارس، الم تکتبو الی ان قد اینعت السمار واخذر الجنات و انما تقدم على جند لك مجند. حسین علیه السلام ندا کرد ای شبس ابن ربعی و ای حجار ابن ابجر و ای قیس ابن اشعث و ای یزید ابن حارس، آیا شما به من نامه ننوشتید که اینک میوه ها رسیده است و بستان ها سرسبز شده است؟ اگر بیایی به سوی لشکری آماده برای نصرتت می آیی که از هر جهت تجهیزاتش تمام و کامل است، پس بیا به سوی ما. فقال له قیس بن الاشعث ما ندری ما تقول ولکن انزل على حکم بنی امک فانهم لن یروک الا ما تحب. قیس بن اشعث گفت ما نمی دانیم چه می گویی، ولیکن تو بر حکم پسران عمویت بنی امیه تنازل کن و ایشان برای تو غیر از آن چرا که دوست داشته باشی انجام نمی دهند. فقال لهم الحسین علیه السلام لا والله لا اعتیکم بیدی اعتا الزلیل ولا اقر لکم اقرار العبید. در این حال حسین علیه السلام گفت نه، سوگند به خدا که همچون مردمان ذلیل دست ذلت به شما نمی دهم و مانند بردگان بار ظلم و ستم شما را به دوش نمی کشم. ثم نادا یا عباد الله و انی عذتو بربی و ربکم ان ترجمون و اعوذ بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. و پس از این ندا کرد ای بندگان خدا، من پناه میبرم به پروردگارم و پروردگار شما از این که مرا سنگ باران کنید. من پناه میبرم به پروردگارم و پروردگار شما از هر متکبری که به روز پاداش و حساب ایمان ندارد. در این حال حضرت از آن شتر بلند بالا پیاده شد و امر کرد که عقبت ابن سمعان او را عقال و دست بند زند. الی ان قال و نادا عمر بن سعد یا درید ادن رایتک فادناها ثم وضع سهمه فی کبد قوسه ثم رما فقال اشهدوا انی اول من رما ثم ارتمى الناس و تبارزوا. تا اینکه گفت در این وقت عمر ابن سعد فریاد زد ای درید آن پرچم را نزدیک کن. سپس تیرش را در چله کمان گذارد و به سمت خیام سید الشهدا پرتاب کرد و گفت ای مردم، شاهد باشید که من اولین نفری بودم از این لشکر که به سمت خیمه های حسین تیر پرتاب نمودم. پس از او سایرین شروع به تیر باران خیمه ها نمودند.